من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمانم تو، تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من تو، مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من تو.
همراهان صمیمی، به پایان برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رسیدیم. از همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم و همه شما بزرگواران رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
حاجتم در دو سرا،
در دو سرا، بی منت خب یا علی الاعلا.
پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علی امیر المؤمنین الى اصحاب الخراج، الى کمیل ابن زیاد النخعی، الى سلمان الفارسی، الى امراء البلاد في معنى الصلاه، اما بعد.
منشور امیر،
جلوگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از این که با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونین در این مجموعه برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازیم. حجت الاسلام محدثی در این برنامه حکمت‌های 323 و 324 این کتاب ارزشمند رو شرح میکنن. امیر مؤمنان علی علیه السلام حکمت 323 رو زمانی بیان فرمودند که در روز نهروان با یاران خودشون از کنار کشته های خوارج می گذشتن. اون حضرت فرمودند: بدا به حال شما، به یقین کسی که شما را فریب داد به شما ضرر زد. به امام علیه السلام عرض کردند: ای امیر مؤمنان، چه کسی آنها را فریب داد؟ امام علیه السلام فرمود: شیطان گمراه کننده و نفس اماره به سو آنها را به وسیله آرزوها فریفتند، راه گناه را بر آنان گشودند، نوید پیروزی به آنها دادند و آنان را به سرعت به جهنم فرستادند. دعوت میکنم بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حکمت 323 و 24 رو در این برنامه خدمت شما عزیزان مطرح میکنم. اولین حکمت کلام حضرت هست در مورد گمراهی و فریب خوردگی خوارج نهروان. و قال علیه السلام: و قد مر به قتل الخوارج یوم النهروان بوسن لکم لقد ورکم من غرکم. کلام ادامه داره که بعداً توضیح میدم و متن رو هم میخونم. میدانیم که جنگ نهروان پس از پایان جنگ صفین و به دنبال مسئله حکمیت و پیدایش گروهی به نام خوارج که از اطاعت امیر مؤمنان علیه السلام سر برتافتند و علیه او شوریدند پیش اومد و نتیجه جهل و تعصب و کوردلی اونها بود. در منطقه نهروان حضرت امیر علیه السلام با اون یاغیان جنگید و اونها کشته شدند، به جز 9 نفر بقیهشون که چند هزار نفر بودند به هلاکت رسیدند. حضرت همراه بعضی از یارانشون از کنار اجساد کشته های خوارج عبور میکرد و متاسف بود که این جمع فریب شیطان و نفس اماره رو خوردند و بر اساس جهل با حاکم حق در افتادند و خون ریختند، فتنه کردند، عاقبت هم خودشون تارومار شدند. فرمود بدا به حال شما، وای بر شما، بوسن لکم، کسانی که شما رو فریب دادند به شما زیان رسوندند. لقد ورکم من غرکم، اونایی که شما رو فریفتند به زیان شما اقدام کردند. یعنی شما بازنده هستید در این میدانی که به مساف امام حق اومدید. فقیل له من غرهم یا امیر المؤمنین، به اون حضرت عرض کردند که یا علی چه کسی اینها رو فریب داد، اینایی که هم جانشون را از دست دادن هم از سعادت اخروی محروم شدند. حضرت فرمود که 2 چیز عامل فریب اینها شد. فقال الشیطان المضل و الانفس الامارتو بسو. 2 چیز اینها رو فریب داد، یکی شیطان گمراه کننده، یکی هم نفس اماره که به بدی فرمان میده. شیطان به اونها وعده ها داد، با آمال و آرزوهای خاصی اونها رو فریفت. اونها به خطا فکر میکردن که امیر مؤمنان از راه حق منحرف شده، پس باید با او جنگید و حکومت رو از او گرفت و این کار رو به عنوان نهی از منکر از دید خودشون تصور میکردن و فکر میکردن که پیروز و موفق هم میشن. شیطان اونها رو گمراه کرد و همچنین نفس اماره. غرت هم بالامانی، شیطان و نفس اماره اینها رو با امانی و آرزوها از راه بدر کرد و میدان اسیان و گناه و نافرمانی مدنی رو برای اونها گشود و بهشون وعده پیروزی داد و پیامدشان شد که همه هلاک شدند و به دوزخ افتادند. فسحت لهم بالمعاصی، میدان اسیان و معصیت و نافرمانی رو برای اونها باز کرد و وعدت هم الاظهار، به اونها وعده داد که شما غالب و چیره میشید. فقتهمت بهم النار، و شیطان و نفس اماره اینها رو وارد دوزخ کرد. مثل منافقین بعد از قبول آتش‌بس و قطعنامه 598 در پایان دفاع مقدس ما، در منطقه غرب کشور منافقین حمله کردند به امید اینکه میان و ظرف چند روز تهران رو هم میگیرند، اما در عملیات مرصاد همشون نابود و هلاک شدند و به جهنم رفتند. شیطان و صدام و آمریکا هم در این جبهه فریب دهنده اونها بود، همچنان که شیطان و نفس اماره خوارج نهروان رو در اون عرصه فریب داد.
تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، تا کی به هوای عوضی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، این پنجره را بشکن و از خاک گذر کن، توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
عزیزان همراه، همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 324 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه با اشاره به نکته‌ای که بسیاری عملاً از اون غافلند یا خودشون رو به تغافل می‌زنند می‌فرمایند: از نافرمانی خداوند در خلوتگاه ها بپرهیزید، چرا که شاهد همان حاکم و دادرس است. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت تقدیمتون میکنیم.
حکمت بعد 324 این هست که حضرت فرمودن اتقوا معاصی الله فی الخلوات فإن الشاهد هو الحاکم، از نافرمانی خدا در خلوت ها بپرهیزید چرا که شاهد همان حاکم هست. توضیح این که پرهیز از گناه نتیجه معرفت خدا و یاد علم و حضور و قدرت و کیفر الهی است. تقوا به این است که انسان در همه جا خدا رو حاضر و ناظر ببینه و از گناه بپرهیزه. هر بن مویی تو را جاسوس هاست، هر نگاهت را نظرها در قفاست، از شعرهای مرحوم نراقی. بعضی ها در ملا و جمع و در حضور دیگران گناه نمی کنند، از آبروی خودشون می ترسند، از اینکه دیگران از عصیان و فساد اونا مطلع بشن نگرانند، ولی چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. مشکل اونها اینه که خیال می کنند در خلوت و پنهانی و تاریکی کسی نمی بینه و نمی فهمه، پس میشه گناه کرد، در حالی که هیچ جا خالی از خدا نیست، هیچ حرفی و عملی و هیچ کار خوب یا بدی از علم الهی پوشیده نیست. برای خدای متعال نهان و آشکار و سر و علن و خلوت و جلوت و بیرون خانه یا درون خانه، درون اتاق یکسانه. خدا همه جا هست و علم او بر همه چیز و بر همه کس احاطه داره و هو به کل شیء علیم. یا آیه‌ای که می‌فرماید هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید خدا با شما هست. امام حسین علیه السلام هم در موعظه و نصیحتی که به اون شخص گناهکار داشت فرمود که اطلب موضعا لا یراک الله وزن ماشد، یه جایی پیدا کن که خدا تو رو نبینه، هر چی می‌خوای گناه کن. طبعا چنین جایی نیست. اگر خدا سمیع و بصیره، اگر همه چیز رو میبینه و میشنوه، پس با چه جرأتی خلاف و گناه انجام میشه؟ این غفلت از حضور خداست. امام راحل رضوان الله علیه بر اساس مضمون یک حدیثی فرمود که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. یا در شعر امام فرمودن که تو خطاکاری و حق آگاه است، حیلگر زهد نمایی بس کن. اگر در یک ساختمان یا توی بانک یا در یک فروشگاه یا آسانسور یا اداره یا هر محلی دوربین مداربسته باشه و حرکات شخص رو فیلم برداری کنه و در مانیتور منعکس بشه، شخص جرأت خلاف و دزدی نمی کنه، چون می دونه که گیر می افته و رسوا میشه. خداوند یعلم ما تسرون و ما تعلنون، آنچه را که سری و علنی انجام بدید خداوند میدانه. خلاصه اینکه توصیه حضرت این هست که از معصیت خدا در خلوتها پرهیز کنید، فإن الشاهد هو الحاکم، چون آن کسی که شاهد هست یعنی خدا و میبینه، همو حاکم و داور و قاضی در محکمه قیامت، سند و شاهد دیگری نمیخواد، خود خداوند شاهد بوده و نمیشه کتمان کرد. این نکته که به بعد ایمانی انسان مربوط میشه تأثیر مهمی در ترک گناه داره. جهان مشهد هست، خدا شاهده و همه هستی هم برای خدا مشهوده. داستان معلمی که به شاگردانش گفته بود فردا مرغ ذبح شده ای رو که هیچ کس ندیده باشه بیارید، شنیدید؟ همه مرغی رو ذبح کردن، در یه جای خلوتی آوردن، ولی کسی مرغ زنده رو آورد بدون ذبح. معلم پرسید چرا تو ذبح نکردی؟ گفت من هر جا خواستم به این دستور شما عمل کنم دیدم که خلوت و خالی نیست، خدا اونجا هست، بنابراین مرغ رو به این صورت آوردم. امیدواریم که خداوند این معرفت و علم رو به ما عطا کنه که پیوسته او رو حاضر و ناظر ببینیم و از خطا و عصیان دوری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.
شنوندگان عزیز و گرامی، شرح حکمت‌های 323 و 324 نهج البلاغه را از زبان استاد محدثی شنیدید. امیدواریم از برنامه منشور امیر بهره مند شده باشید. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
یا بالمعالی یا علی، بیک کل هم ینجلی، یا من علیک معولی، يا مظهر الأعلى علي، يا من عليك معولي، يا مظهر الأعلى علي.
رسانه ديني.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خدای عزیز و مهربان و سلام به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف، شنوندگان زمزم احکام. در قسمت ابتدایی برنامه امروز با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور، بحث احکام عزاداری رو بررسی میکنیم. خدمت حضرت عالی جناب وحیدپور سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ممنونم جناب وحیدپور. اولین بحث در این موضوع رو در فرصت قبل حضرت علی بیان فرمودید، در خصوص جایگاه عزاداری در فقه اسلامی و همینطور از میان احکام متعدد گفتید عزاداری بعضی جاها واجب حتی ممکنه باشه و به هر حال بعد از اون قطعا مستحب هست و آداب خاصی داره و تعابیر متفاوتی در بیان مراجع معظم تقلید ما در این خصوص داریم، خب حکم فقهی رو معلوم میکنه.
خب شما فضیلت رو گفتید، جایگاه مهمش رو اشاره کردید. معمولا یک موضوعی که در مباحث دینی جایگاه ویژه و ممتازی داره، از اون طرف اگر خدا نکرده دچار اشکال یا آسیب بشه، اون وقت کار خیلی خودش رو نشون میده و اون آسیب ممکنه نمایان بودنش چند برابر از موضوعات مشابه باشه. در این مبحث ما چگونه باید از نظر دینی کار رو به پیش ببریم که هم به اون چه که در فضیلت این کار بسیار با عظمت گفته شده بهش برسیم و دچار اشکال و آسیب نشیم؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. اولا این رو عرض بکنم، ما وقتی که صحبت از آسیب‌های عزاداری می‌کنیم، این به دو معنا نیست که ما معتقد باشیم حتما عزاداری های ما همراه با این نقاط منفی است، این آسیب ها درش هست. خیر، همونطوری که در بحث پزشکی آیون اطبا میگن و معتقدن که پیشگیری مقدم بر معالجه است، ما هم در این گونه مباحث معتقدیم که باید آسیب های احتمالی را بیان کنیم، نه اینکه این آسیب ها حتما وجود داره تا اینکه انشالله اهالی این، اصحاب این مجالس، بانیان این مجالس که حالا هم خود برگزار کنندگانند، هم وعاظ محترمان، هم مادهین و ذاکرین اهل بیت هستند و حتی خود مردمی که شرکت میکنن، پیشگیری کنن انشالله از ورود این آسیب ها.
من به بیان دیگر حضرت عالی میخواد تاکید بفرمایید اگر ما خدای نکرده آسیب ها رو میگیم، به این معنی نیست که عزاداری های ما غالبا دوچار این آسیب ها هست. نه، غالبا عزاداری ما درسته و مردم با اون نیت پاکی که دارن و اخلاصی که دارن کارو دارن درست به پیش میبرن. اما همونطور که گفتیم یک اشکال کوچیک هم برای این کار مهم خیلی بزرگ هست که باید برطرف بشه.
حالا همین نکته اولی که من میخواستم عرض بکنم که خیلی روش تاکیده و در روایات ما تاکید شده، مسئله اخلاص که اتفاقا بر زبان جناب عالی این مسئله جاری شد، بنده همین رو میخواستم عرض بکنم که مهمترین عنصر ارزنده این مجالس اخلاص. روایات فراوان، من آدرس بدم، خوبه که شنوندگان عزیز ما هم به لحاظ فضائل عزاداری به کتاب ها مراجعه کنن، هم به لحاظ فتاوا. خب در روایاتی که فضائل عزاداری بیان شده، روایات زیادی ما داریم و کتاب های زیادی داریم، یکی از بهترین کتاب ها کتاب کامل و زیارات مرحوم ابن قولویه که خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده و روایات عجیبی است واقعا که چقدر اجر، ثواب، فضیلت برای برگزاری این مجالس بیان شده، برای اشک و گریه بر حضرت سید الشهدا بیان شده. کتاب هایی هم که مربوط به احکام عزاداری، خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی، خب کتاب های متنوع خوبی واقعا چاپ شده، استفتا شده از آقایون مراجع و از خود مقام معظم رهبری، علاوه بر استفتاات، صحبت هایی که ایشون به مناسبت های مختلف هر سال داشتن در جمع مبلغین به مناسبت ایام محرم، خب همین آسیب ها رو تقریبا میشه گفت که احصا کردن، استفتا کردن، حکمش رو پرسیدن، اینا هم هست. من میخوام عرض بکنم به برنامه ما که خیلی مختصره و کوتاه بسنده نکنن، به کتاب ها مراجعه کنن. مخصوصا من توصیه میکنم به افرادی مثل خود ذاکرین، مادهین و وعاظ، اینهایی که بیشتر تو متن این برنامه ها و مجالس هستن، انشالله احکام رو از این کتاب های احکامی به دست بیاورن. عرضم اینجاست که در این روایاتی که ما بیان کردیم بیشتر تکیه بر اخلاص داره. وقتی اخلاص باشه که انسان کار رو برای خدا میخواد انجام بده، نه برای خود نمایی و برای ریا، سعی میکنه جوری انجام بده که موجب رضایت پروردگار متعال باشه. و اینجاست که حد و حدود رو رعایت میکنه، اینجاست که مواظبت میکنه که آسیبی به این عمل خالصانه او وارد نیاد. مثل نماز، ببینید من تشبیه میکنم، شما نماز رو قربتن الله میخوانید و در ضمنی که قربتن الله میخوانید، برای اینکه خدا از شما قبول بکنه، روتون از قبله بر نمیگردونید، در نمازتون حرف نمیزنید، یعنی اینها رعایت میکنید. خب شما در عزاداری سیدالشهدا وقتی که برای رضای خدا میخواد این امر رو انجام بدید، باید مواظبت بکنید که این آسیب های احتمالی ورود به این عمل بسیار مهم و ارزشمند نکنه. که حالا ما اسم اینا رو بزنیم، مثلا فرض کنیم مثل نماز که میگیم مبتلات داره، یه سری چیزاست مبتلات نمازه. مثلا لباستون باید پاک باشه، بدنتون پاک باشه، رو به قبله باشید، حرف نزنید. خب در مجالس عزاداری هم باید یه سری چیزا رعایت بشه تا این عمل خالصانه مورد رضایت پروردگار متعال قرار بگیره. من اینا رو اگه بخوام دسته‌بندی بکنم چند دسته میشن. یک دسته از این آسیب‌ها مربوط است به اون شکل عزاداری، یعنی ما چه شکلی میخوایم عزاداری بکنیم، این شکل خیلی مهمه. یک دسته از این آسیب ها مربوط میشه به محتوای عزاداری. ببینید محتوای عزاداری چی آقای موسوی نژاد؟ این است که یه منبری میاد روزه میخواند، یه مداح و ذاکر میاد روزه میخواند، نوحه میخواند. این محتوای چجوری باید باشه؟ چه آسیبی تو این هست؟ وقت خود این محتوا اگه بخوام کوتاهش کنیم، باز یه آسیب ممکن است مربوط به خود مضمون باشه، یه آسیب ممکنه مربوط به شکل باشه. یعنی نوحه رو چه شکلی میخونه؟ یک. نوحه رو چی میگه توش؟ یعنی اشعارش چیه؟ اشعار حماسیه، اشعار اخلاقیه، اشعار موعظه و نصیحته، یا خدای نکرده اشعاری است که هیچ فایده‌ای برای دنیا و آخرت شنونده نداره، اشعاری است که شاید مثلا میپردازه گاهی به شکل و شمایل فرض کنید که بعضی از اصحاب سید و شهدا. اینا نکات بسیار مهمی است که انشالله باید حتما ریز این نکات رو ما بیان بکنیم.
بله. و قطعا مردم دوست دارن اونچه که به بهترین شکل مطلوب شارع مقدس هست همونو انجام بدن. بفرمایید در محتوای عزاداری چه نکاتی از نظر آداب و دستورات هست که ما مراعات بکنیم تا مطلوب شارع مقدس اون 100% انجام بشه؟ بفرمایید.
ببینید من به دلیل اینکه مجالس عزاداری رو به عنوان معرف اسلام میدانم و اکثر مردم اسلامشون از این مجالس میگیرن و در واقع این آیون وعاظ و منبری ها و عزیزان مداح و ذاکر هستند که اسلام رو در قالب این اشعار و روزه ها به مردم معرفی میکنن، لذا باید صحیح معرفی بکنن. این مقدمه عرض من. پس بنابراین محتوای عزاداری حالا فرق نمیکنه چه روزه باشد، چه منبر باشد، چه نوحه باشد، چه اشعار باشه، نثر باشه، نظم باشه، باید جوری باشه که معرف اسلام کامل و جامع باشه، نه اسلام ابتر، نه اسلام ناقص. این نکته بسیار مهمی است. خب البته بسط داره این مطالب شرح داره، ولی من خیلی گذرا میخوام ازش عبور بکنم. یعنی ما اسلام رو از همه ابعادش اگر بخوایم بهش بپردازیم، باید تو این مجالس جوری معرفی کنیم که هم حماسه توش باشه، غیرت توش باشه، شجاعت توش باشه، اخلاق درش باشه، انسانیت درش باشه، عبادت درش باشه. ببینید ما عبادت هم میخوایم، ما فقط این نیستش که مردم رو به سمت حماسه ببریم، عبادت هم میخوایم دیگه. بله. اصل این است که مردم بنده خدا باشن. مثلا فرض کنین نماز رو ما باید واقعا مردم رو به سمتش بکشونیم و جذب کنیم.
یعنی
نماز
عزاداری ما اگر منتهی به این بشه که فرهنگ نماز جا بندازه، یکی از اون ویژگی های عزاداری در حقیقت تحقق پیدا کرده،
یکی از اهداف از سید و شهر. بله. اینجاست که میتونیم به آسیب هم اشاره کنیم. آسیب چیه؟ این است که خدای نکرده اگر مجالس عزاداری ما با نماز استکاک پیدا کرد، یا با نماز جماعت استکاک پیدا کرد، فرق نمیکنه، تا نیمه شب طول دادیم عزاداری رو، بعد مردم رفتن خوابیدن، نماز صبحشون قضا شد. خب این خوب نیست، صحیح نیست از نظر شرعی. نمیخوام بگم حتما کار خدای نکرده کار حرام نیست، نه، فقها فتوا ندادن به این که این کار حرام است، فرمودن از این کار پرهیز بشه، به موقع انجام بدن و جوری باشه که مردم بتوانن استراحت کامل بکنن برای نماز صبحشون، نماز صبح قضا نشه. بله. پس ببینید نماز خودش مهمه. دو، نماز اول وقت، علاوه بر اصل نماز، نماز اول وقت و نماز جماعت. نماز اول وقت یعنی چی؟ یعنی این که ظهر عاشورا همون نماز اول وقت ظهر است خونده شود، همونطور که از سید و شهدا در میدان نبرد این کارو کردن. نماز جماعت خونده شود، اینا خیلی مهمه، تأکید بر اجتماع مسلمین، تأکید بر وحدت، اینا همه از دل واقعی کربلا بیرون میاد.
یعنی اگر عزاداری ما را به سمت نماز، نماز جماعت و نماز اول وقت هدایت کنه، یکی از بزرگترین و کاملترین پیام‌های عاشورا تحقق پیدا کرده که البته مسئولین هیئت‌ها و بزرگان و پیرغلامان و حسینی قطعا روی موضوع عنایت ویژه دارن و انجام خواهد شد. خیلی متشکرم جناب آقای وحیدپور.
یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، یا ابا عبدالله، یا حسین صار الله، حسین
کلفقار افتاده و هیدر ندارد. این پیشوای کیست مردم سر ندارد؟ افتاده روی خاک پیشانی خوشی، افلاک می سوزد اگر سر بر ندارد. از اسمی افتد